ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 15 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. وزارت خارجه قطر میگوید دوحه در انتظار اعلام موضع روشن اسرائیل و حماس در قبال طرح جو بایدن برای آتش بس و پایان درگیری‌ها در غزه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشستی خبری تاکید کرد که طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا نقشه راهی را برای دستیابی به آتش بس دائمی و پایان دادن به بحران ارائه می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که تماس با هر دو طرف درگیری در غزه همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا این طرح را در قالب قطعنامه‌ای در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. قطر میزبان دفتر سیاسی حماس و مهمترین و فعالترین میانجی میان دو طرف درگیری است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند، اما در چند دور مذاکرات غیر مستقیم با این گروه به میزبانی قطر و مصر حضور داشتند. وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه 4 شرکت و 1 فرد ایرانی به دلیل ارتباط با صنایع پهپادی این کشور خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که نهادهای تحریم شده با توسعه، ساخت و تکثیر پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه و گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌گذارد مرتبط هستند. بر اساس این بیانیه 4 نهاد تحریم شده با شرکت رایان رشد افزار مرتبط بوده و فرد تحریم شده هم از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران زیر مجموعه وزارت دفاع این کشور و مسئول نظارت بر تولیدکنندگان پهپاد است. پیشتر اتحادیه اروپا هم 6 فرد از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی و همینطور 3 نهاد از جمله نیروی دریایی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در انتقال پهپاد به روسیه یا ارسال تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی در منطقه تحریم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم همکاری ایران با آژانس را محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها این پیشنویس ضمن تاکید بر فوریت اقدام عملی از ایران خواسته است بازرسان را بپذیرد، دوربین‌های نظارتی را نصب کند و به سوالات آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در 2 سایت اعلام نشده پاسخ معتبر بدهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، عملیات مهار آتش‌سوزی ناشی از حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله لبنان در مناطق شمالی این کشور ادامه دارد. ارتش اسرائیل با تایید اینکه 6 تن از نیروهایش به دلیل استنشاق دود دچار مشکلات جزئی شدند، گفته در حال حاضر خطر جانی در میان نیست. حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله لبنان روز دوشنبه انجام شد و پس از آن ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی علیه مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد. شمار زیادی از ساکنان مناطق شمالی اسرائیل که در مجاورت مرز لبنان واقع شده از چند ماه پیش و به دنبال تشدید درگیری‌ها خانه‌های خود را ترک کردند. در فاصله 10 روز تا آغاز جام ملت‌های اروپا، وزیر کشور آلمان از آمادگی و افزایش تدابیر امنیتی برای مقابله با انواع تهدیدات احتمالی خبر داد. نانسی فزر به تهدیدات بالقوه از سوی گروه‌های اسلام‌گرا، هولیگان‌ها، افراد خشونت طلب و همینطور حملات سایبری اشاره کرد. وزیر کشور آلمان با تاکید بر حضور سنگین نیروهای پلیس آلمان از همکاری نیروهای از سایر کشورها و همینطور 16,000 داوطلب خبر داد. در میان فضای دو قطبی سیاست این روزهای آلمان، چند حمله به سیاستمداران طی روزهای اخیر و وقوع یک حمله مرگبار با چاقو در شهر مانهایم به نگرانی‌ها درباره امنیت مسابقات دامن زده است. وزیر کشور آلمان اما این رقابت‌ها را فرصتی برای همگرایی مردم در تقابل با تهدیدات روسیه و گروه‌های افراطی دانست. آلمان انتظار دارد بیش از 2.5 میلیون نفر در استادیوم‌های مسابقات حاضر شوند و حدود 12 میلیون نفر هم در فضاهای عمومی به تماشای رقابت‌ها بنشینند. و نتایج آزمایش نخستین واکسن سرطان پوست برای جلوگیری از بازگشت ملانوما باعث امیدواری زیادی در میان متخصصان شده است. انتشار یافته‌های این آزمایش‌ها در بزرگترین کنفرانس جهانی سرطان حاکی از آن است که دریافت کنندگان این واکسن تا 3 سال بعد از برداشتن ملانوما تا 49% کمتر در خطر مرگ یا عود مجدد بیماری بودند. ملانوما نوعی تومور بدخیم پوستی است که هر ساله بیش از 150,000 نفر در جهان به آن مبتلا می‌شوند. واکسن جدید ضد بازگشت ملانوما کاردیوما از همان فناوری ژنتیک mRNA که در واکسن کووید تولید مدرنا استفاده شد استفاده میکند، اما برای هر فرد به طور سفارشی و جداگانه تولید میشود. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. بررسی قطعنامه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ثبت نام 80 داوطلب در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران و کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل در حومه شهر حلب. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه در وین آغاز شد، قطعنامه پیشنهادی سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم به رأی گذاشته خواهد شد. در چند روز اخیر گزارش‌هایی درباره عدم موافقت آمریکا با این قطعنامه منتشر شده و تهران هم تهدید کرده که در صورت صدور قطعنامه به آن واکنش نشان خواهد داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی بر عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صدور مجوز ورود بازرسان آژانس به ایران و اطلاعات دقیق و شفاف درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده متمرکز شده است. سه کشور اروپایی از ایران خواستند در زمینه اجرای قطعنامه نوامبر سال 2022 شورای حکام با آژانس همکاری کرده و فوراً اقدامات ضروری را برای حل مسائل پادمانی که در 5 سال گذشته بارها از طرف آژانس مطرح شدند انجام دهد. در قطعنامه نوامبر سال 2022 نیز با اشاره به همین موارد از ایران خواسته شده بود با آژانس به طور کامل همکاری کند. این بار سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در قطعنامه پیشنهادی خود تأکید کردند که در صورت عدم همکاری کامل تهران با آژانس ممکن است از مدیر کل آژانس بخواهند ارزیابی جامعی از احتمال حضور و یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده از طرف تهران تهیه کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در نخستین روز از نشست شورای حکام گفت ایران ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را افزایش داده و بیش از 3 سال است که آژانس نتوانسته به اطلاعات تکمیلی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران دست یابد. به گفته او، آژانس به اطلاعات بروز شده و لازم درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روترها و آب سنگین ایران نیز دسترسی ندارد. قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در روزهای آینده در شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد. اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله وال استریت جورنال، واشنگتن موافق صدور قطعنامه علیه ایران نیست و می‌گوید ممکن است تهران در واکنش به این اقدام فعالیت‌های هسته‌ای خود را بیشتر از آنچه که هست توسعه دهد. برخی دیگر از رسانه‌ها نیز به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در چند ماه گذشته اشاره کرده و نوشتند که دولت بایدن قصد ندارد تغییری در سیاست خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کند. دولت جو بایدن تا کنون درباره قطعنامه پیشنهادی به طور علنی موضع‌گیری نکرده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که در مقابل سرپیچی متداوم ایران از درخواست‌های آژانس، زمان اتخاذ موضع قاطع‌تر فرا رسیده است. در واکنش به احتمال صدور قطعنامه دیگری علیه ایران، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه گفت تهران همکنون در فاز کاهش تعهدات هسته‌ای خود است و ملاک برای آن قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم هاست. به گفته او، اگر قطعنامه‌ای صادر کنند و یا به تهران فشار سیاسی وارد شود، جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. پیش از این هم چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله کمال خرازی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته بودند اگر موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفتد، ممکن است تهران در دکترین هسته‌ای خود بازنگری کند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران که از 10 خرداد ماه آغاز شد، روز دوشنبه پایان یافت. به گفته وزارت کشور جمهوری اسلامی، 80 تن داوطلب نامزدی در این انتخابات شدند، از چهره‌های نظامی سابق تا نماینده‌های مجلس و اعضای کابینه‌های دوره‌های مختلف. فرشته قاضی نگاهی کرده به ترکیب این نامزدها.
با پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور ایران میگوید 80 نفر داوطلب نامزدی شدند. از این عده 53 نفر نماینده های فعلی و ادوار مختلف مجلس هستند. 13 وزیر از کابینه های مختلف ثبت نام کردند که از میان آنها 3 نفر از وزرای کابینه فعلی هستند. یک رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد، و 5 معاون پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کردند که از میان آنها اسحاق جهانگیری تنها معاون اول رئیس جمهور بود. ثبت نام جهانگیری در آخرین ساعات روز پایانی در حالی صورت گرفت که اصلاح طلبان نامزدی رسمی برای انتخابات معرفی نکردند. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مشارکت این جبهه در انتخابات منوط به تایید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
آقای جهانگیری خب معاون اول رئیس جمهور بوده، مدت‌های مدیدی حتی رابطه اصلاح طلبا با بیت بوده، فرد مورد تایید بیت بوده، اما از دولت روحانی به بعد این رابطه یه مقدار شکراب شد و فساد برادرش رو هم به اصطلاح براش پرونده سازی کردن. اما بین کسانی که زیر چتر ولایت میتونن کار بکنن، جهانگیری قوی ترین مدیر اجرایی باشه. تو سخنرانیش هم عینی ترین حرفا رو زد و گفت من با همم میتونم کار بکنم. تا اینجا در واقع نشون داده شده که از اعتدالی ها تا مرز اعتدالی ها ثبت نام کردن.
در کنار اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از جمله شاخص‌ترین نامزدهای این دوره هستند. اما آنچه که در روزهای پیش رو در انتخابات آتی تعیین کننده خواهد بود، رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این نامزدهاست. صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری رد شده بود. در آن دوره پس از ابراهیم رئیسی مجموع آرای باطله بیشتر از آرای نامزدهای دیگر بود. برخی تحلیلگران میگویند ثبت نام علی لاریجانی به رغم رد صلاحیت در سال 1400 ناشی از مطلع شدن او از تایید صلاحیت احتمالی در این دوره است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
با سخنانی که خامنه‌ای کرد سر مزار خمینی و آدرس‌هایی که داد که آگاه و پرکار و معتقد به مبانی انقلاب، احتمال این که انتخابات بسته‌تر برگزار بشه در درون حالا زیر چتر سیستم بیشتره تا یه انتخابات یه خوری رقابتی‌تر. سعی خواهند کرد احتمالاً که رقابت ریسک پذیر نباشه، یعنی تکنوکرات غیر ولایی رأی نیاره. بر این اساس نه تنها جهانگیری، حتی لاریجانی هم سر مرزه. ما در همین یکی دو روزی که لاریجانی ثبت نام کرده شاهد این هستیم که کانال‌های ولایی حمله به اون رو شروع کردن و حتی قالیباف رو مطرح میکنن. حالا عده‌ای کاملا طرفدار قالیباف هستن از نیروهای ولایی، ولی عده‌ای هم میخوان اون رو در برابر لاریجانی قرار بدن.
در همین حال تهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، درباره تایید صلاحیت احتمالی افرادی که در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند، گفته است که در این فواصل ممکن است اطلاعات جدیدی درباره این افراد وجود داشته باشد و به همین دلیل پیش از بررسی نمیتوان قضاوت کرد. در این دوره از انتخابات 4 نفر با سابقه رده‌های مختلف نظامی یا عضویت در نیروهای مسلح ثبت نام کردند. وحید حقانیان که بیشتر با عناوین سردار وحید و آقای وحید شناخته شده، یکی از آنهاست که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. او خود خود را مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری معرفی می کند. سعید جلیلی عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا صاحبانی شهردار تهران از دیگر چهره‌هایی هستند که در این دوره نامزد شدند. مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور هم برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده است. او یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 بود. اما از میان 80 داوطلبی که برای انتخابات پیش رو ثبت نام کردند، 76 نفر مرد هستند و تنها 4 زن. زهره الهیان، حمیده زرآبادی، هاجر چنارانی و رفعت بیات نمایندگان سابق مجلس توانستند در این انتخابات ثبت نام کنند. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. استفاده از این واژه عربی به معنی مرد از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است. قرار بود انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد سال 1404 برگزار شود، ولی به علت مرگ ابراهیم رئیسی امسال در 8 تیر برگزار خواهد شد. آقای رئیسی در سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت کشته شد.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رسانه‌های داخل ایران کشته شدن یک نیروی نظامی ایران در حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به حومه حلب را تایید کردند. رسانه‌های داخل کشور نوشتند که شهروند ایرانی کشته شده در حمله اخیر از فرماندهان سپاه پاسداران بوده است. در همین حال، راز زیمت، پژوهشگر ارشد مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به باور او هدف قرار گرفتن یک فرمانده سپاه تصادفی بوده و اسرائیل احتمالاً عملیات اخیر را برای انهدام یک انبار مهمات در حومه حلب انجام داده است. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل، نخست از او درباره اهمیت حمله اخیر در شرایط کنونی و تبعات آن پرسیدم.
ولی رو اشاره بکنم که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل از آغاز سال 2024 32 مورد حمله هوایی به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در طول 5 ماه گذشته ما به طور میانگین شاهد 6 تا 7 حمله در ماه علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی هستیم در سوریه که این رقمی بی سابقه هستش. البته اسرائیل در راستای دکترین مابام، جنگ در میان جنگ ها، در گذشته هم حملاتی رو به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده، ولی غالبا اون پترن رفتاری اسرائیل رو که من همیشه دنبال کردم، حملات اسرائیل در ماه بین 2 تا 3 حمله بوده. بعد از جنگ حماس و اسرائیل میزان حملات اسرائیل به مراتب افزایش پیدا کرده و ما در نقطه اوج این حملات در اول آپریل حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رو داشتیم و بعد همون تقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل حملاتی که انجام دادن. ولی نقطه اینجا این هستش که اولا بر اساس این گزارش هایی که ما داریم، 21 تن از اعضای نیروهای قدس سپاه در طول چند ماه گذشته کشته شدند که از این 21 تن بالای 10 تن از فرماندهان نیروهای قدس سپاه هستند که در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. و نکته دومی که بعد از اون تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم در ماه می دست کم اسرائیل 4 حمله انجام داده و این حمله چند ساعت اخیر، یعنی در 3 ژوئن، باز هم منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه شده. و این نشون میده که اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد که در راستای اون تقابلش با اسرائیل بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در سوریه، ولی پترن تداوم حملات اسرائیل نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته به این هدف خودش دست پیدا بکنه و این ممکنه منجر به افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه.
رسانه‌های داخل ایران نام این شخصی که به عنوان یک مستشار نظامی معرفی شده رو سعید آبیار اعلام کردند. یعنی در واقع این خبر مورد تأیید اونها هم قرار گرفته. حالا سوال اینه که با توجه به این تحولی که رخ داده و کشته شدن و تأیید کشته شدن این مستشار نظامی جمهوری اسلامی، تا چه حد این احتمال وجود داره که باز ایران و اسرائیل وارد یک حلقه کنش و واکنش بشن؟
بسیار بسیار بعید به نظر میرسه که این زنجیره واکنش از طرف جمهوری اسلامی بشه که مجدداً فعال بشه، چون جمهوری اسلامی به نظر من در موقعیتی نیستش که بخواد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک رو دوباره انجام بده با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا متوجهش هست. و البته این برای اسرائیل به نظر من وضعیت متفاوت هست. اسرائیل میتونه که این حملات رو ادامه بده در سوریه و حتی بر اساس دکتر نقطاپوس اقداماتی به لحاظ محدود در داخل خاک ایران عمدتا به لحاظ اطلاعاتی و نظامی انجام بده. به خاطر این من فکر میکنم که وضعیت برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر هستش، ولی به طور بالقوه پتانسیل وجود داره که دوباره تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، چون همونطور که اشاره کردم باز هم یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه کشته شده و فکر میکنم که ممکنه جمهوری اسلامی در یک سناریوی برای اینکه به نوعی وارد همون لوپ یا اون چرخه خطرناک کنش و واکنش با اسرائیل نشه به صورت مستقیم، ممکنه نیروهای شبه نظامی خودش در منطقه مجددا استفاده کنه، مثلا حوثی‌ها برای نارام کردن آبراهای بین المللی و البته از نیروهای شبه نظامی خودش در عراق و در سوریه و البته از همون حوثی‌ها برای هدف قرار دادن موازی از اسرائیل و این تنش رو بتونه از طریق نیروهای شبه نظامی خودش در واقع متوجه اسرائیل بکنه.
حسین آقایی بود، تحلیلگر روابط بین الملل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه حمایت چین از امارات درباره جزایر سه‌گانه را موضوعی ثابت خواند و بار دیگر خواستار حل اختلافات ایران و امارات متحده عربی از طریق گفتگو و مشورت شد. ایران پیشتر سفیر چین را در تهران به نشانه اعتراض احضار کرده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ناراحتی جمهوری اسلامی از چین به دلیل حمایت دوباره از درخواست امارات برای حل ادعای ارضی این کشور بر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا از طریق دادگاه بین‌المللی لاهه. سفیر چین در تهران احضار شد، اما روز دوشنبه ما و نیم سخنگوی وزارت خارجه چین دوباره بر موضع پکن پافشاری کرد. در بند 26 بیانیه مشترک چین و امارات که هفته پیش منتشر شد، پکن دوباره خواستار ارجاع موضوع حق مالکیت جزایر سگانه به دیوان بین‌المللی لاهه شده است، موضعی که ایران بی اساس می‌خواند. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق بارها روابط خود با چین را راهبردی اعلام کرده و با این کشور تفاهم نامه هم امضا کرده، اما با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به نظر می رسد برای پکن روابط با امارات بر روابط با ایران می چربد. محمد قائدی تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن.
چین یک چیزی حدود 80 میلیارد دلار مبادلات مالی با امارات داره و مبادلات مالی بزرگی با کشورهای دیگه عربی هم داره، یعنی یک چیز نزدیک 80 میلیارد دلار هم مبادلاتش با عربستان سعودی هست که مجموع اینها چیز حدودش 160 میلیارد دلار میشه و عربستان هم در این قضیه خیلی موضع نزدیک به امارات داره، در حالی که تراز تجاری بین ایران و چین کمتر از 10 میلیارد دلاره، با کمتر از 6 میلیارد دلار صادرات چین به ایران، در حالی که حدود 60 میلیارد دلار صادرات چین به امارات متحده عربی هست. با توجه به این اعداد و آمار وقتی نگاه میکنیم و با توجه به این نکته که در واقع محور اصلی سیاست خارجی چین دیپلماسی اقتصادی و سیاست اقتصادیش هست و با در نظر گرفتن اینکه چین یک چیز هلوش نزدیک به 60% نفتش رو از منطقه خلیج فارس میاره و بیشتر این نفت رو نه از ایران بلکه از امارات و عربستان در واقع وارد میکنه، با توجه به این نکات قابل فهمه که چین موضعی که میگیره موضع نزدیک به امارات باشه. در این خصوص
به غیر از چین، کشور روسیه نیز که از حمایت نظامی ایران در جنگ اوکراین بهره برده، به مانند پکن از درخواست امارات حمایت کرده.
ایران در مورد روسیه یک مقدار دست بازتری داره، یعنی علاوه بر این که بار آخری که روسیه موضع ضد ایرانی گرفت در خصوص جزایر سگانه ایرانی، ایران نه تنها سفیرشون رو احضار کرد و به مراتب در واقع اعتراض رو وزارت خارجه به سفیر روسیه اعلام کرد، بلکه آقای کمال خرازی که منصوب علی خامنه ای هم هست. یک دیداری با سفیر ژاپن داشت در همون روزها، یک دیدار رو برنامه‌ریزی کردم و در خصوص یک مجموعه جزایری که مورد اختلاف بین روسیه و ژاپن هست به نام جزایر کوریل، به ژاپن گفتش که این جزایر باید موضوع حقوقیشون به دیوان بین المللی دادگستری بره. به این عمل میگن مقابله به مصر، یعنی ایران هم موضعی مشابه روسیه در خصوص جزایری که مورد اختلاف بین روسیه و ژاپن هست اتخاذ کرد، که یک مرحله بالاتر از اعتراض به سفرهای کشور هاست. اگر که ایران بخواد یک اقدام مشابه انجام بده، میتونه در مورد جزایری که مورد اختلاف هست بین چین و فیلیپین، در واقع به فیلیپین پیام بده که ایران موضعش اینه که باید مسئله مورد اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری بره. یا حتی در یک سطح بالاتر ایران میتونه یک موضع مشابه رو در خصوص تایوان اتخاذ کنه. اما دلیل این که مقامات جمهوری اسلامی در جایگاهی نیستن که این کار رو انجام بده، نفتی که دارن میفروشن، نفت محدودی که دارن به زیر قیمت میفروشن، رو پالایشگاه‌های کوچیک چینی دارن خریداری میکنن علارغم تحریم‌ها، و ایران جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که این فروش نفت رو بتونه از دست بده، و این به خاطر سیاست راهبردی غلط ایران بوده که نگاه یک طرفه به شرق داشته به دلیل در واقع اختلافاتی که با غرب داره.
در سال 1971 پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابو موسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به 70 سال سرانجام به ایران بازگردانده شد.
مهران کریمی گزارش میداد. اما اگرچه راه های رسیدن به شادی چنان که می دانید چندان سرراست نیستند، دانشمندان می گویند که علم در این راه می تواند به کمک بشر بیاید. اردشیر طیبی در این گزارشی که خواهید شنید 4 پژوهش علمی بر روی راه های شاد زیستن افراد را بررسی کرده که با هم می شنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شاد زیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10-15% نشاط و شادی بیشتر را نشان داده‌اند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده، میگوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده، میگوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی‌تر افراد منجر خواهد شد.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. امید به این که شما هم شاد باشید، حالا با کمک یا بدون کمک علم و دانش و پژوهش‌هایی که هر ساله و هر روزه داره گزارشاش پخش میشه. اما اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید، از جمله از طریق پیام رسان واتساپ که شمارهش از این قرار هست: 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم، 20420-725-970-30. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.